شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت.
سرخط خبرها. مراسم شمع افروزی هنوکا در سراسر کشور در حمایت از قربانیان حمله تروریستی بوندای. پسر راب راینز به جرم قتل پدرش در لس آنجلس متهم شد. و در ایران گزارش ها از متهم شدن نرگس محمدی به همکاری با اسرائیل. درود بر شما، نیو سرد هستم و بسته خبری هفتگی روز سه‌شنبه 16 دسامبر سال 2025 را تقدیم حضورتان می کنم. مراسم شمع افروزی هنوکا در سراسر کشور برگزار شده است و عزاداران با گذاشتن گل و پیام یاد جان باختگان حمله تروریستی جشنواره یهودی در ساحل باندای را گرامی داشتند. خاخام یوسی شوترات در مراسم احساسی در ساحل بوندای یک شمعدان 1.5 متری را روشن کرد و به جمعیت گفت که نور همیشه بر تاریکی غلبه خواهد کرد. در ملبورن جشنواره ستونهای نور در میدان فدریشن برگزار شد، جایی که خاخام گابی کارتمن نماز خواند و از شرکت کنندگان به خاطر همبستگیشان تشکر کرد. در همین حال خاخام افی بلاک برای جمعیتی که در یک پارک ساحلی در سند کیلدا جمع شده بودند سخنرانی کرد و به آنها گفت که مردم باید از این فرصت برای پرداختن به معنای واقعی هنوکا استفاده کنند.
And the message of Hanukkah, one of the messages, why do we light after dark, is because we understand and recognize there's darkness in the world. We don't ignore it, we don't say it doesn't exist, we embrace it. We understand we're living in a tough world. Unfortunately, there's a lot of evil and darkness, but that's precisely the message of Hanukkah, that we, each and every one of us, has the mandate to light up the world with kindness.
مردی که در جریان تیراندازی در بوندای اسلحه یکی از مهاجمان را گرفت، به دلیل جراحات ناشی از گلوله در دست و بازو تحت عمل جراحی قرار گرفت. نام این مرد 43 ساله احمد الاحمد است. یک کمپین GoFundMe برای آقای احمد راه اندازی شده است و تا کنون بیش از 1.5 میلیون دلار جمع آوری شده. کریس مینز نخست وزیر ایالت نیو ساوت ویلز از او به خاطر شجاعتش تقدیر کرده است.
It's the most unbelievable scene I've ever seen. A man walking up to a gunman who had fired on the community and single-handedly disarming him, putting his own life at risk to save the lives of countless other people. That man is a genuine hero, and I've got no doubt that there are many, many people alive tonight as a result of his bravery.
کابینه دولت استرالیا پس از حمله تروریستی بوندای متعهد به تقویت قوانین اسلحه کشور شده است. جزئیات این تغییر هنوز تایید نشده، اما نخست وزیر انتونی آلبانیزی گفته محدودیت تعداد اسلحه‌هایی که دارندگان مجوز می‌توانند داشته باشند از جمله پیشنهادهایی است که باید بررسی شود. نخست وزیر فدرال و نخست وزیران ایالتی همچنین توافق کردند که کار روی ثبت ملی سلاح‌های گرم را که از اواخر سال 2023 در حال انجام است تسریع کنند. مایا آرگوئلو، متخصص حقوق و جرمشناسی دانشگاه سوینبرن، میگوید ثبت ملی نیاز به حمایت جدی ایالت‌ها دارد.
Big national approach will be, it will be a database essentially or something where the states and territories plug in their information. That means that they can go and search, they can do real-time collaboration, but the gap is it still falls back onto those states and territories in the first instance to actually make sure that those registrations are correct.
Pesare Rob Reiner. نیک به قتل این فیلمساز هالیوودی و همسرش میشل سینگر متهم شده. پلیس لس آنجلس میگوید تحقیقات آنها مشخص کرده که این کارگردان مشهور و محبوب و همسرش میشل سینگر به دلیل قتل پسرشان کشته شدند. طیف وسیع از بازیگران مشهور به راینر ادای احترام کرده و از قتل آنها ابراز تأسف و ناراحتی کردند. با این حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با انتشار بیانیه‌ای خشم‌ها را برانگیخته است. بیانیه‌ای که در آن ادعا شده خانواده راینر به دلیل خشمی که این کارگردان با انتقاد از رهبر جمهوری‌خواهان برانگیخته بود، جانش را از دست داده. پس از آنکه ایالات متحده اعلام کرد در پایان دادن به جنگ روسیه با اوکراین پیشرفتی حاصل شده است، ولادیمیر زلینسکی رئیس جمهور اوکراین گفته قرار است مذاکرات با نمایندگان ایالات متحده در برلین را از سر بگیرد. اوکراین در یک عقب نشینی مهم در برابر خواسته های روسیه اعلام کرده است که در ازای دریافت تضمین های امنیتی از غرب پیگیری عضویت در ناتو را متوقف خواهد کرد. اتحادیه اروپا برای بحث درباره دارایی‌های مسدود شده روسیه و تصویب تحریم‌های علیه تأمین کنندگان ناوگان نفتکش‌های سایه روسیه تشکیل جلسه داده است. کایا کالاس، نماینده عالی اتحادیه اروپا می‌گوید روسیه نمی‌تواند اوکراین را برای دادن امتیازات بیشتر بترساند.
What we have to keep in mind is that why countries want to be in NATO is because they don't want Russia to invade them, to attack them. And that's why, you know, Sweden and Finland joined NATO. That's why the Baltic states joined NATO, to have this defense umbrella, really.
پس از جلسه‌ای بین دولت فدرال و وزرای بهداشت ایالت‌ها و قلمروها، اختلافات درباره بودجه بیمارستان‌های دولتی استرالیا همچنان حل نشده باقی مانده است. از زمانی که کابینه ملی در سال 2023 با افزایش سهم دولت فدرال از بودجه بیمارستان‌های دولتی به 42.5% تا سال 2030 و 45% تا سال 2035 موافقت کرد، دستیابی به یک توافق دور از دسترس بوده. انتونی آلبانیزی نخست وزیر استرالیا پیشنهاد افزایش 3 میلیارد دلاری از 20 میلیارد دلار اضافی که در حال میز است را داده، اما ایالت ها این مبلغ را کافی نمی بینند. کریس پیکتن وزیر بهداشت ساوث استرالیا می گوید که این برای بیماران و بیمارستان ها بد است.
The figures released today are stark. There's now over 3,000 Australians who are stuck in hospital waiting for federal aged care beds don't need to be in hospital. That's an absolute tragedy for those 3,000 Australians that they're effectively homeless, stuck in our hospital system. It is also awful for other patients who need our hospital system for emergency care where those beds aren't available.
ردیت چالش قانونی علیه ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی برای افراد زیر 16 سال را در استرالیا شروع کرده. ردیت یکی از 10 پلتفرمی است که شامل این ممنوعیت می‌شود. این ممنوعیت در صورت ناکامی در اتخاذ اقدامات معقول برای جلوگیری از دسترسی کاربران زیر 16 سال، جریمه‌ای تا سقف 49.5 میلیون دلار برای شبکه‌های اجتماعی به همراه می‌آورد. اما این پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی از جمله رسید ردیت از دادگاه عالی درخواست لغو این قانون را کرده و استدلال کرده که این قانون مسائلی را درباره حریم خصوصی و آزادی بیان سیاسی ایجاد می‌کند. این پلتفرم همچنین ادعا کرده که این قوانین یک مجموعه ناهمگون غیرقانونی ایجاد کردند که در آن برخی از پلتفرم‌ها تحت پوشش ممنوعیت قرار می‌گیرند و برخی دیگر خیر. نمو برنده یوروویژن سال 2024 در اعتراض به حضور اسرائیل در رویداد سال آینده جایزه‌اش را به برگزار کنندگان بازگرداند. نمو در یک پست اینستاگرامی گفته است که حضور اسرائیل در دوره بعدی موسیقی با ارزش‌های یوروویژن مغایرت دارد.
Eurovision says it stands for unity, for inclusion and dignity for all people. And these are the values that made this contest so meaningful for me. But Israel's continued participation during what the UN's Independent International Commission of Inquiry has concluded to be a genocide shows there's a clear conflict between those ideals and the decisions the EBU is making.
همچنین تصمیم SBS برای ادامه پخش یوروویژن در سال آینده با موجی از انتقادات و اعتراضات همراه شده. در بیانیه سوی SBS آمده است: به عنوان یک پخش کننده عمومی، تصمیم گیری برای مشارکت بر اساس شمول یا عدم شمول هر کشوری، استقلال و بی‌طرفی تحریریه SBS را تضعیف می‌کند. در این بیانیه آمده است که بنابراین مشارکت و پوشش یوروویژن در سال 2026 ادامه خواهد یافت. استرالیا بیشترین تعداد مرگ و میر بومیان در بازداشتگاه‌ها را در بیش از 40 سال گذشته ثبت کرده است. آمار رسمی نشان می‌دهد که 33 نفر از بومیان و ساکنان جزایر تنگه تورس در سال 2024-2025 در سراسر کشور در بازداشتگاه‌ها جانشان را از دست دادند. این بالاترین تعداد از سال 1979-80 است و مجموعه مرگ و میر بومیان در بازداشتگاه‌ها را از زمان کمیسیون سلطنتی در سال 1991 به 617 نفر می‌رساند. یکی دیگر از فرمانداران جمهوری‌خواه برجسته آمریکا فرمان اجرایی را امضا کرده است که یکی از برجسته‌ترین گروه‌های حقوق مدنی مسلمانان این کشور را به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی معرفی می‌کند. همسو با تگزاس، فرمان رام دسانتیس، فرماندار فلوریدا در شورای روابط آمریکایی اسلامی را متهم می‌کند که با گروه شبه نظامی فلسطینی حماس ارتباط دارد. او می‌گوید اقدامات بیشتری در راه است، از جمله اقدامات احتمالی در سطح فدرال. اما خود این سازمان این ادعاها را رد کرده است و عمران غنی مدیر شعبه هیوستون شورا استدلال کرده که این ادعاها مبتنی بر تئوری‌های توطئه هستند و برای ایجاد ترس علیه مهاجران ایجاد شدند.
This kind of rhetoric is done to promote a certain white Christian nationalist agenda that is looking to usurp American history as a one-sided party and not a tapestry of diversity that America actually is.
خبری از ایران. خانواده نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل میگویند پس از 3 روز بیخبری توانستند با او تماسی تلفنی برقرار کنند و متوجه شدند که او به همکاری با دولت اسرائیل متهم شده است. خانم محمدی در کنار تعداد زیادی از فعالان در روز جمعه 21 آذر پس از حضور در مراسم هفتم خسرو علیکردی در مشهد بازداشت شد. به گفته دادستان مشهد، حسن همتی‌فر 39 نفر در این مراسم بازداشت شدند. همزمان درخواست‌های داخلی و بین‌المللی برای این آزادی این افراد رو به افزایش است و بیش از 200 فعال سیاسی، مدنی، حقوق بشر، نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار در بیانیه این بازداشت‌ها را محکوم کردند. شنوندگان عزیز، نیوه سرد هستم و این اخبار SBS فارسی بود.
آیا می خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پودکست، گوگل پودکست، سپوتیفای یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید.